ولی نکته که میخوام بهتون اشاره بکنم این است. ببینید دولت داره مقادیر معادل 900 میلیون دلار ارز میده، علوفه وارد میشه. من به بخش مرداری کار ندارم، من فعلا به بخش دامای سنگین که خودمون در واقع گاف هست که به ما شیر میده و ما به اصطلاح تبدیلش میکنه به محصول لبنی،
بله
حدود 900 میلیون دلاره. با ارز 4200 تومانی ما تاکید کردیم که آقا این ارز رو بردارید شما. این ارز جز همین دیروز به من گفتن که سویا شده از کیلوی 8000 تومان. خب یعنی معناش این است که این ارز به نوعی هدر میره، یعنی چون کنترل نظارتی بر بحث توزیعش به جد وجود نداره. ما گفتیم آقا بردارید، این جز فساد چیزی رو نصیب این کشور نمیکنه. همین تفاوت این قیمت این ارز 4200 تومانی با ارز نیما رو بدید اصلا شیر مجانی بدید به مدارس، اصلا بدید به مدارس، مدارسی که آمارشون قابل کنترله، هیچ نوع فسادی درش نمیتونه در واقع رخ بدهد. ما خب طرحهایی داریم برای اینکه بتوانیم اون یارانه ای رو که الان میدن به علوفه بیاریم توی در واقع سبد خانوار و به دهنهای در واقع ضعیف جامعه به شکل شیوه هایی کمک بکنیم. یکی از مدلایی که پیشنهاد کردیم شیر مدرسه است. میتونن مجانی شیر مدرسه رو در اختیار بچه‌ها قرار بدن، چون نسلیه که ما باید رو سرمایه گذاری صحیح و درستی داشته باشیم.
بله خب یه زمانی بود و متاسفانه دیگه هست.
بعد نیست. من به شما اشاره بکنم که برای یکی از دوستان، من نمیدونم حالا دلیلش چیه، اشاره کردن که اگر که بر صادرات شیر خشک عوارضی وضع بشود محصول لبنی 30% گران میشود. اصلا اینجوری نیست، مطلقا در اتفاقا محصول لبنی قیمتش کنترل میشود. به همون دلیلی که عرض کردم خدمت استالی، شاید ضروری نباشه من دوباره تکرار بکنم این مطلب رو، برای اینکه باعث میشود کارخانه که ببینید بخش مهمی از کارخانجات تولید کننده محصولات لبنی کارخانه شیر خشک هم دارن. ما در واقع یه کارخانجاتی داریم که فقط شیر خشک رو و خامه رو استحصال میکنن از شیر خام. یه تعداد کارخونه هم هستن که کم هم نیستن، اینا کارخانجات شیر خشک هم دارن و بخشی از به اصطلاح شیر خام دریافتیشون رو بر حسب ضرورت تبدیل میکنن به شیر خشک و خامه و مورد مصرف قرار میدن و حالا اگر مازادی هم باشه به فروش میرسونن. ولی نکته ای که وجود داره در اینجا اینه، ببینید وقتی که شما میتوانید شیر خشک رو به قیمت گزاف بفروشی، این امکان برات فراهم میشه که شیر خام رو هم گران بخری. توجه میکنید من مقدمتا عرض کردم قیمت تمام شده شیر خشک یه عددی ما کمتر از 22000 تومانه، بین 20 تا 22000 تومان. حالا شما 35000 تومان می‌فروشی، خب می‌تونی شما 4000 تومان هم بخری، برای اینکه اگه 35000 تومان فروختی اونقدر منافع گزافی برات ایجاد می‌کنه که تمام خرید برات ایجاد میشه که قیمت شیرخام رو افزون بر قیمت مسبب که برای استحصال شما عرض می‌کنم 2900 تومانه. ما همین الان گزارشاتی که داریم از سطح صنعت تا 3500 تومان هم دوستان مجبور بودند و خریدند، در حالی که این باز یه فاصله گزافی داره. و حتی چربی رو عرض میکنم، هر دوامه درصد 50 تومن نرخ مسببشه، الان در حد 60 تومن داره دوستان میفروشن. خب این معناش این هست که تمایل به خرید شیر خام با قیمت بالاتر و بالاتر از قیمت مسبب ایجاد شده. ما باید با وضع عواره جلوی این در واقع حادثه رو بگیریم که خدای نکرده این بود استیتشم مردم مصرف کننده نه.
خب آیه مهندس ببینید، حالا یکی از دوستان پیامک فرستادن، آقای بهداد سالمی از تهران، گفتن که طبق مصاحبه مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده لبنی، انحصار صنعت لبنیات در دست 4 نفر است. تعداد محدودی انحصارگر در صنعت لبنیات همه امور را به دست گرفتند. در گرفتن ارز 4200 در صادرات واردات نفر اول هستند. برخی مصوبات هم به قلم آنها نوشته می‌شود و تصویب می‌شود. این مصاحبه اول تیر 99 خبرگزاری فارس منتشر کرد و حالا ایشون نظرشون رو به دلیل اصلی نوسانات قیمت، افت شدید کیفیت لبنیات، همین انحصاری بودن است، باید رقابتی شد تا مشکل حل بشه. یه نکته دیگه هم که شایع شده آقای مهندس، بله، اینه که میگن که ما مثل یه وقتایی هست پراید و اینجا 90 میلیون تومان بایستی بخریم، ولی میریم تو کشور همسایه‌مون اونجا مثلا 20 میلیون میتونیم بخریم. میگن یه وقتایی ممکنه ما مجبور میشه شما یا حالا تولید کننده ها که شیر رو همینجوری ارزون بدن به کشورهای دیگه، ارزون به تحویل بدن، به خاطر همون این طرف ما کم میاریم، یا یعنی نمایندگی اونجا هم دارید مثلا، اینجوری میگن. حالا نمیدونم شایعه است.
نه من توضیح بدم خدمتتون، اینکه یکی از
فقط 3 دقیقه وقت داریم، خیلی کوتاه بفرمایید. ممنون.
4 تا برند وارد کنندن، نمیدونم 4 تا
انصاریان
برند ایجاد کردن، چه چیزی از اساس سر نداره. من استدلال کردم خدمتتون 400 تا برند با هم رقابت.
خواخ این که میگه مدیر عامل اتحادیه سن لبنی در
مصاحبه
گفتن
شما باید استدلالشون رو بگیرید. مثلا اشاره کردم میشه که 4 تا برند جله وارد کردن، من به شما آقا میگم که 13 تا برند جله وارد کردن، نه 4 تا. من به شما آمار میدم ایشون رو رد بکنن. نمیدونم فهمید.
خب
این که ایشون فرمایشاتی میفرمایان، من فکر میکنم که شاید که دلایل کمی مطالعه باشه.
بسا حالا اون شایعه رو چی میگید شما میفرمایید؟ همین که میگن آقا ارزون مجبورید یه جوری ارزون بدید، که شاید دیگه یا اونجا مثلا پایگاه‌هایی دارید و نمایندگی‌هایی دارید که بایستی ببرید اون طرف.
استاد من که دارم عرض میکنم خدمتتون، من میگم که بر بعضی از کالاهایی که من اشاره کردم، از جمله چیز خشک و خامه،
بله،
گفتم من ما داریم خودمون میگیم که عوارض در واقع چرا به چه دلیل عرض میکنم. دلیلش اینه قیمت، ببینید شیر خشکی 2 دلاری رو به خاطر اینکه منافع سرشاری داره به 1.6 دلار هم میفروشن. اون چنانندهی شما به یک سطلی در یه اولوزه درست گفتن، نه به همه کالاها البته، تو کالای لبنی که ریزدان است سایز کوچکتری داره و صادر میشه و ضرر تبدیلش به خصوص 1:1، اینا از سرسته برای کشور به همراه داره. من فکر کن شما مثلا میگم یه ماستی در ظرف 900 گرم وقتی صادر میشه همین نقدر در حدود 900 گرم شیر بود، درازی میکنی؟ ولی وقتی شیر خوش صادر میشه 12 کیلو شیر رو شما خارج میکنی، یه کیلو شیر خوش 12 کیلو شیر رو از کشور خارج میکنی.
حالا بیشتر منظورمون آقای مهندس فرهاد به همین مواد لبنی که خودمون نیاز داریم، حالا شیر خشک رو ما منظورمون نیست، ولی واقعا همین ماست و شیر و اینایی که خودمون نیاز داریم اون طرف داره ارزونتر از سایر محصولاتی که از کشور دیگه به اون کشور صادر میشه داره فروش میشه.
من خدمت عرض کنم، ببینید
فقط خیلی کوتاه چون فرصت نداریم 30 ثانیه فقط جمع بندی بفرمایید.
قیمت پایه صادراتی داره وزارت کشاورزی و وزارت صنعت در این به اصطلاح تعیین نرخ پایه صادراتی دخالت دارن. شما وقتی 1 کیلو پنیر صادر میکنی موظفی یه مقداری از مطابق اون به اصطلاح نرخ تدوین شده به عنوان پایه صادراتی به کشور برگردی. این گونه نیست که شما به هر نرخی بتوانی کالات بفروشی، اگر هم از اون فروشی باید از این ممالکت خرج کنی.
آقای مهندسونم که تا چند روز پیش دعوا بود سر این که تا فرصتی هم که داده بودن که بر نگشته بود همین ارز،
تا پایان مرداد ما تمدید شده.
باش، خیلی ممنونم آقای مهندس فرهاد عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید. با شما خداحافظی. بزرگوارید، خداحافظ. خداحافظ. خب صحبت من بود با جناب مهندس محمد فرهاد، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی کشور، در خصوص چالش‌ها و مشکلات صنایع تبدیلی شیر و فرآورده‌های لبنی. ممنون که با ما هستید. رادیو اقتصاد و برنامه مدیریت نوین رو گوش می‌کنید. خب ممنون که با ما هستید. از شما پرسیدیم آیا صنایع لبنیات در کشور انحصاری است یا خیر، چگونه باشد خوب است؟ به 3036-37 پاسختون رو ارسال بفرمایید. 912-3261 آقای رضا نعیمی از تهران گفتن چگونه این کارشناس محترم حساب کردن شیر از گاوداری 2000 تومان می‌خرند، خامه و چربی اون رو جدا می‌کنن و دو برابر هم آب به اون اضافه میکنن، به 3 برابر قیمت میفروشن. چگونه حساب کردن که سود شرکت های لبنیاتی 1:2؟ من واقعا تعجب میکنم. اینم از پاسخش. بله 905-76-67 گفتن پنیر کیلوی 12 تومن، کره 18 تومن، خامه، شیر و همه لبنیات 2 برابر شد، کجا گران نکردن؟ برای همین دوست عزیزمون 905-7667 گفتن سلام بفرمایید کدوم علوفه یارانه‌ای ها کجاست پیدا کنیم. به هر حال ببینید هم مصرف کننده گله‌منده و هم تولید کننده و این جوری هست که ما هممون داریم با هم ضرر می‌کنیم. خب اما رسیدیم به بخش اخبار کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترمتون، عصر شما بخیر.
سلامت باشید. چه خبر از اوضاع کشاورزی؟
امروز یکی از خبرامو می‌خوایم در واقع ارتباط خیلی مستقیمی به بخش کشاورزی نداره، ولی با توجه به خبرهایی که تو روزهای گذشته با هم مرور کردیم درباره گرونی کالاهای اساسی، تعلیق قانون تمرکز و در واقع تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، یه جورایی به نظرم مربوط شد به این بخش. امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده بود که تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به اینکه دیگه در واقع چند ماه بیشتر از در واقع فرصت دولت باقی نمونده، تاثیر مثبتی بر بازار و نرخ کالاهای اساسی نداره و با توجه به بی‌ثباتی بازار و افزایش شدید قیمت‌ها، دولت باید هرچه سریع‌تر گزینه وزارت صنعت رو در واقع معرفی کنه مجلس، چون که تا 22 مرداد ماه هم سرپرست وزارت صنعت بیشتر نمیتونه در واقع فعالیت کنه و مردم هم به گرونی‌هایی که الان هستش و بی‌ثباتی‌های قیمت‌ها با مشکلات خیلی زیادی روبرو هستن و لازم هستش که دولت توجه ویژه کنه برای کنترل بازار و ثبات قیمت کالاهای اساسی.
بله. بسیار خوب، خبر دیگه هم داریم؟
بله، این خبرم که به دادگاه کشاورزی امروز اعلام کرده که در واقع از درخواست 20,000 میلیارد ریالی تسهیلات برای کسب و کارهای کشاورزی آسیب دیده از کرونا خبر داده بود. آقای خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت کشاورزی اعلام کرده بودند که 2677 درخواست از طرف افرادی که بیمه شدن در واقع مطرح شده برای دریافت تسهیلات با کارمزد 12% و بیشتر از 17,000 نفر هم فاقد بیمه بودن. بعد گفته بودن که 15% این در واقع متقاضی ها مربوط به استان مازندران، 10% اردبیل، 7% استان آذربایجان غربی، کمترین ثبت نام ها مربوط به قم و بدون ثبت نام سیستان، بلوچستان و خراسان شمالی بوده. درباره روند پرداخت تسهیلات به اشخاصی که بیمه نشدن هم گفته بودن که در واقع از 21 استان این تقاضاها صورت گرفته و وزارت کشاورزی اسامی رو برای بارگذاری در سامانه کارا به وزارت تعاون ارسال کرده. و در آخر هم درباره اینکه میزان درخواست ها در حوزه کشاورزی برای دریافت تسهیلات در حال افزایش هستش، گفته بودن که این فرایند بارگذاری و پرداخت تسهیلات توی بانک ها خیلی کنده و یکی از مهمترین دلایل کندیش رو هم عدم تخصیص منابع تسهیلات کرونا به بانک کشاورزی اعلام کرده بودن و در واقع گفته بودن که از بانک مرکزی خواستن که بانک کشاورزی هم به فهرست این بانک‌های اضافه بشه که تسهیلات کرونا پرداخت بکنن و مثل اینکه بانک مرکزی هم بهشون قول مساعد برای همکاری داده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم مهدوی از خبرهایی که برای ما تهیه کرده بودید. درود بر شما، از شما بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب ببخشید که امروز مزرعه پولسازو نرسیدیم، یه خورده صحبت من با مهندس فرهاد طولانی شد، اما موضوع برنامه فردای ما اهمیت تولید محصولات کشاورزی با نگاهی به بزرگترین تولید کنندگان این محصولات در جهان است. فردا هم شنونده برنامه ما باشید. همکاران خوبم رو در برنامه امروز خدمتتون معرفی خواهم کرد. تهیه کننده مهندس سعید فرح‌آبادی، صدا بردار بهنام سلیمیان، کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی، کارشناس گیان تزیینی مهندس مرشاد میرزایی، کارشناس محتوایی برنامه لعیا استاد آسیابی، کارشناس آموزشی و ترویجی برنامه شبنم عبادی مقدم و من هم گوینده برنامه ارادتمند همه شما خوبان فرشید فهیم. لطفاً شنیدن برنامه ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. تا فردا خداحافظ.
عصر بخیر شنوندگان گرامی، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. ساعت هم همینک 17:45 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یک برنامه کوتاه دیگر باشید.
چای گلم، امروز آوردم تو موزه که از تاریخ درس بگیرید.
بابایی میشه قبل از این که از تاریخ درس بگیریم یه ساندویچ بگیریم؟
نه خیر نمیشه.
میشه بابایی قبل از این که از تاریخ درس بگیریم یه بستنی بگیریم؟
نه خیر، امروز فقط از تاریخ درس میگیریم. نگاه کنید
به چی بابایی؟
به موفقیت آدمای بزرگ.
با اینا که همشون کشته شدن که بیروز جنگیدن غارت شدن، از چیشون یاد بگیرن؟
موفقیت های اقتصادیشون رو یاد بگیرین.
خزانه تمام پادشاه ها نصف سال خالی بوده، آخه بچه ها از چیشون یاد بگیرن اقتصاد؟
خانم پیله کردی ها، همه میان موزه یاد بگیرن، اینا هم باز یاد بگیرن.
ولی من دوستم با مامانش اینا رفت موزه، سیرانداز و توپ برد، کل تو چمن نشستن بازی کرد.
اشتباه کردم، آدم میره موزه که از آدمهای بزرگ تاریخ درس بگیره.
بابا مثل کی مثلا؟
مثل بیل گیتس. فکر میکنین چطوری موفق و پولدار شده؟ چون از تاریخ درس گرفته بابایی.
ولی بابا من مصاحبهش رو دیدم، گفته که همیشه از درس تاریخ بعدش میومده.
درس تاریخ؟
آره.
درس تاریخ با درس گرفتن از تاریخ خیلی فرق فکوله.
عزیزم من با این همه عقل و هوش و سنم نگرفتم چی گفتی، چه برسه به این بچه ها؟
اصلا همین بیل گیت سپیده به نظر چی شد که انقدر پولدار شد؟
ژن خوب از بچگی ژنتیکی عقلش خوب کار میکرده.
آفرین. یعنی چی؟ یعنی اینکه مانه و مانی هم میتونن یه بیل گیت بشن؟
البته اگه به من برن شاید، ولی اگه به تو برن که عمرن.
ببین سپیده اینجا موزه است.
من دوست ندارم بیل گیت بشم، من میخوام بزرگ شدم عقاب بشم پرواز کنم.
عقاب بشی پرواز؟
منم دارم خود مثل موش سراشوه از یه رستوران باز کنم کل خوراکی بخورم.
الگوهای بچه های ما روش، یعنی هیچ موجود دو پای جز الگوهای شما نیست؟
چرا بابا چرا چرا، من از میمونم خوشم میاد، رو دو تا باشگاه میسه رو درختام میپره.
ما که یه عمر میخواستیم بیل گیتس بشیم شدیم این، شمایی که میخواییم میمون و جکیون ور بشین چی میشیم؟
حالا تو امروز چه گیری دادی به این بیل گیتس و تاریخ؟
چون بچه ها باید الگوی اقتصادی داشته باشن تا در آینده موفق بشن سپیده.
الگوی اقتصادی دارن دیگه.
کی؟
تو عزیزم، مگه الگو بهتر از هم وجود داره؟
عزیزم ممنونم که اینقدر به من افتخار میکنی و من الگوی بچه ها قرار دادی.
یعنی ما این بابا رفتار کنیم؟
خاکی بر سرم، خدا نکنه دیگه. چی؟
سپیده
بس چیکار کنیم؟ درست برعکس باباتون رفتار کنیم. ببینید اگر باباتون رو الگوی اقتصادی قرار بدین، هر کاری که اون کرد برعکسش انجام بدین، حتما موفق میشین.
سپیده واقعا ازت انتظار نداشتم.
نداشته باش، انقدرم کار به کار این بیل گیتس نداشته باش.
پس کیو بذاریم الگوی بچه ها؟
اکبر بقال بهترین الگو، اگه بچه ها مثل اون رفتار کنن همیشه موفق میشن.
یعنی تو شیر آب قاطی کنیم؟
یعنی زیر ترازمون سنگ بچسبونیم؟
من میگم کلن قضیه الگو رو به خیالوشیم، بهتر مجسمه ها موزه رو نگاه کنیم.
وای بابا اونجا نگاه کن.
چیه بابایی؟
پشت پنجره نگاه کن. تو حیات موزه دیدی بابایی؟
چیه؟
پشمک.
آخ جون چقدر دلم پشمک میخواد.
پشمک؟
بیروز اصلا باورت نمیشه، تا حالا پیش نیومده بود ولی اینقدر دلم الان پشمک میخواد. تو موزه خیلی میچسبه.
تو هم پس موزه چی؟ 10 دقیقه دیگه بسته میشه موزه.
بیروز چیز الان پشمک واجب تره، بریم انگاری داره تموم میشه پشمکاش. نگاه کن
بریم.
آخ جون بریم پشمک،
یعنی موزه و الگوی اقتصادی و تاریخ و بیل گیتس به پشمک فروختین. ای داد بیداد.
عصر خیر همیهنان گرامی، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. لحظات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم، سرشار از آرامش و آسایش. الهی که آن هر اون چه که خواهانش هستید برای شما به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ما همسونگر سر زیرم، پایش خم الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگه.
تداییه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش، جمعه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
در روزهای دلنشین هفته ولایت هستیم و منتظر یک اتفاق مهم، عید کمال الدین و سال روز اتمام نعمت و هنگامه اعلان ولایت. امیدوارم همه این روزها بر شما مبارک باشه، شمایی که در انتظار هستید. امیدوارم که با وجود آمدن این روز قشنگ حال دل همتون خوب باشه.
من کنت مولا فهازا علی مولا.
آگاه باشید من مولای اون که من مولای
پس علی مولای
خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند.
خدا این عشق و عزم نگیره علی علی.
در دهه ولایت همصدا با رادیو می شنویم هر روز صبح برگی از نهج البلاغه را در رادیو گفتگو در برنامه ساحل سخن.
آنان که خوی قدیری در پیش گرفتند 30 روز حوالی ظهر همراه رادیو معارف و برنامه من قدیریم خواهند بود.
عصرها امن و امان از ولایت مداری و امنیت میگوید در رادیو ایران.
نگین ولایت حوالی اذان مغرب از ولایت اهل بیت در کلام بنیانگذار انقلاب من خواهد گفت.
راه اینجاست. نام برنامه است که شنوندگان رادیو سلامت را با شخصیت بیمثال امام المتقین آشناتر می کند.
این شبها نقادان بر پرده خیال از امامشان علی علیه السلام می گویند در رادیو نمایش
و در مدار ولایت از رادیو پیام از آفتاب بیدریق بینش، درایت و اندیشه مقام معظم رهبری خواهیم گفت.
شده هی در رهبر کل، شده هی در رهبر کل، به شادی و به شعف.
و اما در روزهای عید بزرگ بندگی جشن میگیریم.
در رادیو فرهنگ با پرده عشاق.
در رادیو ورزش با عصر دوستی.
در رادیو قرآن با ویژه برنامه مشکات.
در رادیو جوان با برنامه حالم خوبه از جوار حرم رضا.
و در رادیو ایران با زمزمه عرفات.
اینجا چراغی روشنگر راه است و هدایتگر جان.
بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو زنم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که همچنان با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستیم. چنانچه مایلید نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه های شبکه رادیویی به دست ما برسونید، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 در اختیار شماست. خواهش میکنم که حتما پیشنهادات و انتقادهای سازندتون رو به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنای 162، همینطور شماره پیامک روابط عمومی 30162. دیگر نکته که خاطر نشان میکنم این هست که اگر مایل هستید برنامه رو برای خودتون ذخیره کنید که متعلق به این شبکه رادیویی است، مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه با آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. متشکرم که ما رو همچنان همراهی میکنید.